چهارم ذیقعده 1432 دهه 7390 اصول جلسه ششم.
علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح ناصبا وعجل الله تعالی فرجه الشریف. اشکال دوم مرحوم شیخ اعظم به استدلال عقلی که خودش تقریر فرموده بودن این هست، در مقدمه چهارم این استدلال اینجور بیان شد که ما باید عمل کنیم به روایاتی که مجنون و صدور هستند، و یا این که بگوییم به همه روایات باید عمل کرد الا در مواردی که متعارضند. در موارد تعارضشون به مجنون و صدورها عمل میکنند. حالا اشکال ایشون به این مقدمه چهارم، در اشکال دوم ایشون اشکال به مقدمه چهارم، و اون این است که طبق اون چیزی که بیان شد که ما وجوب عمل به روایات به ماهیت روایات نداریم. اینجور نیستش که نصی وارد شده باشه، تکلیفی از طرف خدای متعال وارد شده باشه که اعملو به روایات صادرت عن الائمه علیهم السلام، اینی که نداریم. اونی که هست این است که ما به احکام الله واقعی باید عمل کنیم، و چون در اینجا علم اجمالی داریم که اکثر این روایات یا کثیر این روایات صادر شده و همه دروغ نیست، ظاهراً علم اجمالی پیدا میکنیم که احکام الله الواقعیه در مضامین این اخبار کثیرش یا اکثرش وجود داره، و به حکم عقل باید به اون احکام هایی که در مضامین این اخبار هست عمل کنیم. حالا اگر میتوانیم و عسر و حرجی پیدا نمیشه یا دلیلی نداریم که احتیاط نباید کرد، خب باید احتیاط کنیم، همه عمل کنیم. اگر دلیل داریم یا عسر و حرج پیدا میشه باید چکار کنیم؟ باید به اونی که مضمونمون هست که این حکم الله واقعی است عمل کنیم. از امتثال تفصیلی علمی به خاطر این عسر و حرج و یا به خاطر دلیلی که داریم تنزل میکنیم. تنزل که کردیم باید به چی عمل کنیم؟ بر چیزی که مضمونمون هست که این حکم الله واقعی است در این حال. بنابراین هر خبری که مضمونمون این هست که این مفادش حکم الله واقعیه ولو از جهت اجتناب به بعض قرائن و شواهد، مثل اینکه مشهور علمایش عمل کردن، مضمونم یک چیزیست که با روح شریعت با آموزه های شریعت وقتی میشتن میبینیم که با اونها هم اما هنگ اونها معیدشه، روح هم رفته مضمون ما میشه که حکم خدا این، خب باید به اون عمل بکنه ولو ظن به صدور نداشته باشه. ولو ظن به صدور نداشته باشیم، اما وقتی مضمون میدونیم، ممکنه یک نفری یک مطلبی رو اشتباهاً به امام نسبت داده یا حتی تعمد در کذب داشته، ولی اتفاقا یه حرف خیلی خوبی داره که مضمون اینه که همین حکم خدا باشه، اون می‌خواد دروغ بگه، ولی یه دروغی رو گفته یا یه سهوی اشتباهی براش پیش آمده که اتفاقا مضمون اینه که همین حرف واقعی داره خدا باشه. در اینجا ما باید چیکار کنیم؟ به همین مضمونی که ظن به صدور نداریم ولی مضمونمون هست که حکم باقیش عمل کنیم. یه جایی هم ممکنه نه ظن به صدور داشته باشیم، آدم های معتمد ثقه‌ای نقل کردن، یه شواهد قرائنی هم داره که امام فرموده باشه، ظن به صدور داریم، اما مضمون این است که تقیتا از داشت فرموده بیان رو که واقعی نیم. اینجا علی رغم این که ظن به صدور داریم ولی کنار میذاریم. پس مدار بر ظن به صدور نیست که در مقدمه چهارم که ما گفتیم، مدار چیه؟ ظن به مضمونه. خواه با ظن به صدور همراه باشه، خواه نباشه. گاهی ممکنه ظن به صدور هم نداریم، ولی مضمون جوریست که و مکتنف به اموری که مضمون و صدور هست، صدور مضمون و واقع صدور نه مضمون از اون جوجه واقعی خدا، یا مضمون و صدور هم الله دارم هم الله بگیم یه خدا تقریده نه. پس اونی که مضمونش اینه، مضمون ما این است که حکم خدا اینو عمل میکنیم، بلو زنده به صدور نداشته باشیم. جایی هم ممکنه زنده به صدور داشته باشیم، اما مفادیه که محتمل و تقیه هست، یا زن به این داریم که این تقیه هست جا عمل نمی کنیم. پس بنابراین اون چه که در مقدمه یه چهارم گفته شد این تمام، این بیان فرمایش شیخ اعظم در اشکال دومشون برموده که ثانی هست ان لازم من ذالک العلم الاجمالی و العمل به زنفی مضمون تلک الاخبار لما عرفت بودی من ان لما عرفت من ان العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار كون مضمونه حکم الله الذي يجب العمل به و حين اذن كلما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهت الشهره يؤخذ به و كل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حکم الله لا يؤخذ به ولو کان مضمون صدور، اگه مضمون صدور باشه. فل عبرتو به ظن مطابقت الخبر للواقع لا به ظن صدور. این اشکال دوم شیخ اعظم رضوان الله علیه. خب این مطلبی که ایشون در اشکال دوم فرموده مطلب حقیه، درست، و به ظاهر ساختار مقدمه چهارم هم وارده، اما آیا یک اشکال اساسیه که باعث میشه این برهان عقلی، این دلیل عقلی برمره از بین بره؟ مثل اشکال قبل، اشکال قبل اونجوری بود، بنیاد این دلیل رو عبه میبرد، اما آیا اینجا اینجوریه این اشکال یا قابل اصلاحه؟ دلیل چهارم یعنی مقدمه چهارم میتونیم ترمیم کنیم، اصلاح کنیم، و اون که چیه؟ بگیم که در اثر اون علم اجمالی و این که ما میدانیم همه این اخبار دروغ نیست، اشتباه نیست و همه این اخبار صادر نشده تقییتاً، پس مضامین اینها خدای تعالی در کثیری از اونها یا اکثر اونها و ما باید به این اخبار از این جهت عمل کنیم. پس باز نتیجه این که به این اخبار باید عمل کرد حاصل است. اما نظر شیخ اعظم رضوان الله علیه به یک نقطه دقیق و ظریفی است، با این ترمیم اصلاح نمیشه. اون نقطه دقیق و ظریف اینه که در بحث حجیت خبر واحد این بحث متکفل اثبات صدوره. ما وقتی به یه امر خبر مهم عمل بکنیم جهاتی باید دست به دست هم بده تا به اون خبر عمل کنیم. یک این که اون خبر باید صادر شده باشه. دو این که باید که اینو بهش میگن جهت صدور، اقتصادی، دو اینکه برای بیان حکم واقعی باشه، یعنی جهتی و علتی که امام علیه السلام حکم بیان فرمودن پرده برداشتن از حکم واقعی خدا و ایصال حکم واقعی خدا باشه به عباد، نه تقیه باشه. اینم جهت دوم. جهت سوم این است که باید چی باشه؟ باید این کلام دال بر این مفادی باشه که ما استفاده میکنیم، حالا یا به صراحت یا به دلالت ظهوری یا مطابقه یا تضمن یا التفات، یا بالمنطوق یا بالمفهوم. پس دلالت داشته باشه، انگیزه گفتن و جهت صدور هم برای اون حکم واقعی باشه، نه تقیه، و اینکه این کلام صادر شده باشه. هر کدوم از این سه جهت، البته جهات دیگه هم از معارض نداشته باشه، هر یکی از این سه جهت یک بحثی متکفله بود، بحثی که دلالتش چیه، فلان چیه، اینا بحث زوارر است و همسال. بحث این که برای چی بیان کرده، باز حجیت ظاهر است که ظاهر فعل امام و خصوصیات مختلفه ای به کلام امام اشون بوده که اینجا میخواستن برای ما به واقعی بکنن، اینا ظهوراته. اما این کلامی هفت صادر شده از امام، امام فرموده او رو یا نه، متکفل صدور کلام از کسی که این کلام ینسب و الی، بحث حجیت خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد میخواد اینو اثبات کنه که بگید این حرف از اون گویندهی که بهش نسبت داده میشه صادر شده، اون گفته، این حرفو گفته. حالا که گفته، بعد باید ببریم توی بحثای دیگه، خب این گفته او سریعه در فلان مطلبه یا ظهور داره به احد از ظهورها. اگه گفتیم سریعه خیلی خب فبه ها، اگه گفتیم ظهور داره باید داره تو بحث حجیت زواره که حالا این ظاهر حجیته. خب حالا معلوم شد به حجیت زواره که این حرفو زده، یعنی بعد از اینکه ثابت فرموده، حالا میگیم این حرفو زده و این کلامی که فرموده این ظهور رو داره، این معنا رو داره. خب حالا داشته باشه، خب کار تموم نمیشه حقیقتا، شاید فرموده اینم باید باز با یه ظهور دیگری که ظهور کلام امام لوح الیه و تبع در این است که برای بیان حکم واقعی، ظاهر حالش اینه، نه ظاهر حاله، نه ظاهر لفظ، ظاهر حال گوینده این است که این کلام رو برای چی گفته، برای بیان حکم واقعی، چون مبین شریعت، موصل احکام الله الی العباد، سائل هم از حکم واقعی سوال کرده، اون جایی که مسبوق به سواله، یا ابتداعا خود امام میخواد بیان حکم واقعی، ظاهر حال امام، مگر اینکه قیام قرینه بر خلاف بشه، اینه که در مقام بیان حکم الله واقعی، نه تقیه را هم شد. این ظهور هم باید زمینه کنیم، حجیت این ظهور هم باید زمینه بکنیم. خدا خب وقتی که این شد، اگر ما مقدمه چهارم رو ترمیم بکنیم، یا هر بی خودش درسته، ولی به درد باب حجت خبر واحد نمیخوره. نه کاشف نمیخوره بگیم، وقتی که وارد دلیل عقلی میشیم اثبات حجت خبر واحد، با این دلیل عقلی که بگیم حجت اختلافی نیست، به معنای اصول فهمیده، اصلا
بله، ولی عمل از جهت این که صدور صادر شده گفته اینو اثبات نمی کنه،
می دونم
نمی
خواهم به امام انتصاب بدن کاشه بیدم بسدر، حتی می خواهم بدن که وضوع به عمل داریم و همین بس، ولی تو گفتیم حدیت چه اطلاعی نیست، حدیت نمای وضوع به من،
ولی در عین حال درست این مطلب، نمیخوایم بگیم که طریقیت درست نیست.
چرا؟ اینکه ما
میگیم
مثلا چند نمیدیم مدعایی خواستم، اونایی دلیل عقلی میارن آقا نه، اونایی که دلیل عقلی میارن بیشتر از اذعان داره جامعه سر ما، فقط میخوایم موضوع به عمل اثبات کنیم، حالا
نه اینا یه دقت هاییست که نه اینا یه دقت هاییست که میکنیم و میفرمیدن بزرگا، اما مدعا همون مدعاییست که این عدله اربعه رو مدعای ظاهری کلمه، همین نیست که ادله اربع رو برشتن اقامه میکنه. حجت خبر واحد یدل علی امور اربع، الکتاب و سنه و اجماع و سیره و العقل. یک چیزه، یک چیزه و همه و هم میتونم بله اینا درسته و همه اینا فلشش به طرف این است که صدور پیدا شده. چون صدور هست، علم اجمالی به صدور داریم، باید عمل کنیم. علم اجمالی به صدور ها احسن تو این اشکال شیخه. اشکال شیخ همینه که مقدمه چهارم بگفت چون علم اجمالی به صدور داریم باید عمل بکنیم. عبارت شیخ حالا اگر من داشته باشم بله؟ نه من اشکال نمی کنم که، من دارم توضیح کلام شیخ اعظم رو میدم. نه چرا شیخ رضوان الله علیه اشکال رو کردن؟ این چه اشکالی؟ دارم دفاع از شیخ، دارم توضیح کلام شیخ رو میدم. ثانیاً شیخ فرمیده ثانیاً اشکال ثانیه ما اینه، درست؟ خب این چه اشکال ثانیه؟ قابل ترمیمه. میگیم ما که نمیخواستیم صدور رو اثبات بکنیم، ما میخواستیم به این بالاخره با این خبر رو باید عمل کرد. مدعی خود شیخه، این استدلال مال معتمد به او سابقا، بس خودش بهتر میدونه دنبال چی بوده که داره اشکال میکنه. ببینید کلام دیگری نیست، حرف خودش که اعتماد میکرده به او سابقا، این تقریر اول بود، حالا داره اشکال میکنه. بس خودش اعرف هست به اینکه چی میخواد بگه. اشکالی که ایشون داره میکنه اینه که بعد پس باید به مضامین این اخبار عمل کرد. زنده به صدور داشته باشی یا نداشته باشی، یه جا ممکنه زنده به صدور داری اصلا نباید عمل بکنی چون مضمون الخلاف، یه جا مضمون رو باید عمل کنی چون مضمونته ولو زنده به صدور نداری. پس دار مدار هم دار مدار مضمون شد نهیم. این اشکال رو به این تقریب خودش برمیده. خب گفتیم این اشکال قابل چیه؟ ترمیمه. یعنی که خیلی خب بالاخره خارج از این اخبار که نیست، ما به این اخبار باید عمل کنیم. منطقه اونه که مضمون المضمونه، نه مضمون صدوره، مضمون المضمون. این پس ترمیم میکنیم اون مقدمه چهارم و عباراتش رو تغییر میدیم. پس چه اشکالیست که ایشون فرموده؟ ایشون نظر شریفش به این خصوصه که درسته با این کار ما به مضمون اینا عمل باید بکنیم، ولی اون چیزی که در بعض حجت خبر واحد استدلالا دنبال اون که این حیثیت صدور را یه کاری بکنه درست بشه، اینو درست نمی کنه. حیثیت صدور را درست نمی کنه. خب این اشکال دوم مرحوم شیخ اعظم. اما اشکال سوم ایشون، اشکال سومیشون فرموده است که ان مقتضا هذا الدلیل وجوب العمل بالخبر المقتضی للتکلیف لانه الذی یجب العمل به و اما الاخبار الصادره الناهیه للتکلیف فلا یجب العمل بها، نعم یجب الاذعان به مضمونها و ان لم تعرف بعینها. اشکال دیگرشون این است که این بیان ما فقط شامل اخباری میشه که مقتضی تکلیف، دال بر وجوب، دال بر حرمت، اما اخباری که دال بر استحباب، کراهت یا اباحه هست، اینا وجوب عمل پیدا نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه اون حکم عقلی که ما گفتیم، اون حکم عقلی راجع به چیه؟ فرائضه، واجباته که میگه اطاعت باید بکنه، اما مباهات و مستحبات و مکروهات ترخیص در ترک قبل مولا داره، عقل میگه واجبه به اون عمل بکنه. بنابراین این
حجیت کل اخبار رو اثبات نمی کنه، حجیت بعض اخبار رو اثبات نمی کنه. بله البته از باب این که ما ایمان به خدای متعال و به شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم داریم، مقتضای این ایمان اینه که اذعان قلبی داشته باشیم به ما صدر عن الله و عن المعصومین علیهم السلام. این مقتضای ایمان که همون بحثی که در بحث قهر داشتیم که التزام قلبی به احکام الله واجب. حالا اگر اون حکم خدا را به تعیین شناختی التزام بده، اگه به تعیین نشناختی میگه هر چه هست، به همین عنوان اجمالی و این مقتضای ایمان. در این اخبار که ما میدونیم کسی ایرش یا اکثرش صادر شده ولیکن تک ما رو نمیتونیم کدام هست، ولی التزام داشته باشیم به ما صدر هم هر چی از اینا صادر شده من قبول دارم. اینو باید داشته باشیم. و اما عمل، نه عمل فقط به اونهای باید بکنیم که میگه واجب حرام واجب، چون اینا رو علم اجمالی داریم و ایناست که حکم عقلیشون هست که باید اتیان باشیم. بقیه که اینجوری بیدیم این هم اشکال سبب شیخ اعظم و ثالثاً این اشکال رو فرمود. خب این اشکال از شیخ اعظم رضوان الله علیه قابل جواب و اون است که این فرمایش شما مربوط به بحث حجیت خبر واحد نیست، که فعلا ما میخوایم اثبات کنیم حجیت خبر واحد یا لزوم عمل به خبر واحد را در مقابل سلب کلی، در مقابل سید مرتضی که میگه اصلا، در مقابل ابن ادریس که میگه اصلا نه و امثال این بزرگ. اما این تحدید دایره حجیت این بحث آخر باید این مثل این است که ما در مثلا دلالت آیه نبع اشکال کنیم که آیه نبع دلالت میکند، بنابراین که بگیم در آیه نبع دلالت میکند برای اینکه خبر عادل حجت، اشکال کنیم که خیلی خوب این آیه دلالت نمیکنه برای اینکه خبر صحیح غیر عادل حجت. نه اینجا هم همینجوره. این استدلال اگر تکیه گاه ما مستند ما عبارت باشه از دلیل عقلی، دایره حجیت میشه فقط اخباری که دال بر فراره، غیر اونا رو خب این اشکالی نیست. هر دلیلی یه مقتضایی داره. حالا مثلا بعدا میشه رو در دایره حجیت که میاد بحث میکنید اونجا اگر مستند ما سیره عقلا باشه، خب سیره عقلا به چه چیزای عمل میکنن؟ شما ممکنه که قیودی بیارید بگید عقلا به خبری که عمل میکنن که ظن به خلافش نباشه، عقلا به خبری عمل میکنن که شهرت مخالف اون نباشه، عقلا به خبری عمل میکنن که رواتش ثقه باشن، روات ممدوح که توصیف نشدن فایده نداره، خبر حسن حجت نیست. خب اینا چیزایی که بعدن میاد. بنابراین این اشکال سوم که شیخ رضوان الله علیه فرموده است قابل جواب هست. خب شیخ اینجا بلا این اشکال نیست، با هم مطرح بخوام بکنن اونایی که قاطی بحث میکنن اشکال نیست. میگه آبد و بله بلا یخفا اینجور بلا یخفا همه مقتضا آزد دلیل این مقداره، کما که زیر فلان دلیل میگیم لا یخفا که مقتضاش این مقداره، بلا به آخه اشکالیشون به عنوان اشکال اولا اشکال ثانیا اشکال ثالثا اشکال سومشون، اینا اشکالات در این دورانه در این دلیله، نه اینکه مقتضاش چیه مقتضای این دلیل. بعد ایشون رضوان الله علیه در ذیل فرمایشش
دو تا مطلب میفرماین که اینا به عنوان رابعاً نفرمودن، رابعاً و خامسن، ولی اونا مهمتر از انسان سادسن و اشکال اساسیه. اون این است که ما در بحث حجیت خبر واحد دنبال اثبات حجیت خبر هستیم به جوری که بتونیم اعتمادن علی اون خبر واحد از ظواهر کتاب و از ظواهر سنت قطعیه دست بردارد. یعنی بگید اگر آیه شریف فرموده است احل الله البیع و یه روایت شد یه به یه خاصی گفت اشکال داره، تخصیص بزنید. اگر فرمود حرم الربا، روایتی وارد شد گفت لا ربا بین الوالده و ولده، تخصیص بزنید. کتاب این دلیل چهارم هم چیزی رو اثبات نمی‌کنه، نمیاد برای ما اثبات کنه حجیت خبر رو به جوری که اون خبر رو مخصص کتاب، مقید کتاب، حاکم بر کتاب، قرینه بر کتاب قرار. و همچنین اثبات نمی‌کنه که جوری که خبر واحد رو بتونیم مخصص و مقید و حاکم و قرینه بر سنن متواتره قطعیه قرار بود. چرا؟ برای اینکه نمیدی که این حجت بود. ما علم اجماعی داریم مضمون این حکم خدا هست، اما این روایت خاص که دستوش میذاریم معلوم نیست صادر شده باشه، معلوم نیست که فرموده شده باشه، تا به واسطه او تقییب بکنیم، تخصیص بزنیم. بنابراین این دلیل چهارم اون چیزی که مقصود و منظور است از اثبات حجیت خبر وارد نمیتونه پورو اثبات کنه. طرفی که این مطلب رو میفرماین این مقداری اینو توسعه میدن، بیان بهتری بیان میفرماین. حالا اینجا فقط نام کتاب و سنت قطعیه رو برده، بعد میفرماین حاصل اینه که ما با حجت خبر واحد میخوایم حجتی درست کنیم که با او دست از اصول عملیه برداریم به شتا انواعها، براءت، اشتغال، استصحاب و امثالی، و همچنین دست از اصول لفظیه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، این اصول لفظیه ای که بود دست از اینا برداریم. یعنی یه جای ای اصالت العمومی داشتیم، مثل این که خدای متعال فرمود حرم الربا، اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، اینجا میگه همه رباها حرامه. یه روایتی اگر آمد گفت که لا ربا بین الولد و الوالد، اینو میخوایم حاکم قرار بدیم یا مخصص قرار بدیم و دست به واسطه این دست از اون اطلاق و عموم برداریم. و این علم اجمالی ما این کارآمدی و این کارایی رو نداره، و این مهمترین، این اشکال بسیار اشکال مهم، بعد از اشکال اول این اشکال اشکال مهم نیست که آقای آخوند هم رضوان الله علیه اینو پذیرفته، در کفایه اقتصار فرموده بر همون اشکال اول و این اشکال اخیر. تک تک، یعنی هیچ کدوم از این احوال، فقط چون ما علم اجمالی داریم بعضی از اینا صادر شده، ولی تک تک اینا رو که نمیدونیم. اون احوالایی که میدانیم قطعی محصول به قرائن علمی است، اون اصلا داخل علم اجمالی ما نیست، اینا معلوم تفصیل هست. این احوالی که کثیره، این احوالی که نمیدانیم کدام صادر شده کدام صادر شده، فقط میدونیم جل اینا، کثیر اینا، اکثر اینا صادر شده. خب هر کدوم که دست میداریم که مشکوکه، ما به واسطه رفعیت از کتاب نمیتونیم بکنیم، چون این حجته، این معلوم میزرده به حجت که فقط طرف علم اجمالی شاید هم حجت نداره. فلذا نمیتونیم از عموم کتاب یا از اصول عملیه دست برداریم به واسطه یه
که
حالا
منحل
شد. پس بازم نمیتونیم اون ظاهر اون کتاب هم هست. در اینجا به خدمت شما عرض که قد یقال که ما درست این هست نمیتونیم تخصیص بزنیم، نمیتونیم تقییب کنیم. بلا
اگه من درون
نه حجتی یعنی باید عمل کنم چون منجزه، اگر در واقع باشه منجزه، اما نمیتونه کاشف باشه از اینکه گوینده در اون کلامش غیر اینو اراده کرده. دقیقه فرمایید، مثلا اگه یک کسی گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تو که من صداقه من العالم، وقتی گوینده یه نفر باشه درست این گفته که ثانیش قرینه میشه و دال میشه غرفن، در این که با این میخواد مراد جدیش از اون کلام معلوم کنه، حدود به طبولش رو معلوم بکنه و داره تفسره به اون حرف قبلش بزن. خب بگید بلو گفتم اکرم کل عالم، اما در دلم در واقع غیر پستاخ مقصودم بوده. اینجا وقتی کلام یه نفر باشه عامو بگه بعد خواسته بگه، از این خواست ما میفهمیم که بله میخواد روشن کنه دایره موضوع عام داره. این در چه صورتیه؟ در صورتی رو میدین همین متکلمی که اون هر روزه داره حالا این حرف هم داره. وقتی نمیدونیم این حرف داره بیانه، علم اجمالی داریم یا این خواست رو گفته یا اون خواست رو یا اون خواست رو یا اون خواست رو یا اون خواست رو گفته، علم اجمالی که داریم دلیلی نداریم که در خصوص این عام داره تخصیصش میده. اون عام فرض اینه که اون عام فرض اینه که حجت است اون قطعیه. حالا حالا این حجت به این معنا نیست که تکفیر رو میکنه، ممکنه اصلا این صادق نشده باشه. وقت مولا به من میگه که تو اون حرفی که از من شنیده بودی، من گفته بودم اکرم کل عالم، این شما یه مزنه ای داشتی، به چه داری دست از حرف من درد؟ نه حجت به این معنا، به این معنا همین اشکال همینه، اشکال شیخ همینه، این حجت اینجا لا یفید فایده در تخصیص و تقیده، فقط اینه که از باب احتیاط بایدش عمل بکنی، مثل اطلاف علم اجمالی که باید از باب احتیاط هم، چون میدونی یا این حکم خداست یا این حکم خداست یا این حکم خداست و نمیدونی حالا کدومه، از باب احتیاط به همه این محتملات باید عمل کنی. این وجوب عمل عقلی از باب احتیاط که اون واقع را عمل کرده باشه، اما این فایده رو نداره که او ضابطه باشه، حجتی باشه به اینکه کلمات مولا رو باش تفسیر کنی، معنا کنی. حالا داشتم همین رو دوزهی میدادم که قد یو این قد یو قال را
بازم
اون اشکالی نداره چون بله اون اشکالی نداره، یعنی اون اخباری خود در دایره یعنی معلوم به رسول الله. اشکالی که فعلا شیخ مطرح داره اینه کتاب که قطعی و صدوره، سنت قطعیه که میدانیم زاده شده تواتر یا محفوظ به قرآن میدانیم، یا اخبار دیگری که بالاخره از نظر سند فارغه و میدانیم گفته شده. آیا این وضعیتی که از این را دلیل چهارم داریم اثبات بکنیم، این وضعیت توانایی این که ما رفعیت از اونا بکنیم به تخصیص یا به تقیید یا به حکومه یا به قرینیه داره؟ نه این اشکال چه؟ اونجا بله اونجا باید که آقا ما به سنت قطعیه باید عمل کنیم، حق نداریم دست ازش بردیم به واسطه این. این چیزی که حالا شیخ فرمودن اینجا ایده اشکال کردن از بزرگان، فرمودن درسته نمیتونیم تأیید کنیم یا تخصیص بزنیم یا محکوم قرار بدیم اون ادله را به جوری که حکم کنیم الان اون تخصیص خورده چه خورده اینو نمیتونیم درست، اما به عموم اونام دیگه نمیتونیم، به اطلاق اونام دیگه نمیتونیم عمل کنیم. پس همون نتیجه‌ای که با تخصیص و تغییر اینا میگیریم الان اون نتیجه رو میگیریم. توضیح مطلب این که مثلا در کتاب خدا آیاتی داره چه احل الله البیع حرم الربا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، که از این تجارة عن تراض ما صحت اجاره، صحت صلح، صحت مزارعه، صحت مزارعه، صحت مساقات، هر جایی که تجارت اسمشه ولو بی اسمش نباشه در میاد. اوفو بالعقود این آیاتی که داره، بعد روایاتی وارد شده، بعض روایات به اوفو بالعقود تخصیص میده، بعضی روایات داریم که حاکم است بر حرم الربا، میگه اینجا ربا نیست، لا ربا بین الوالد و الولد، ربا نیست که معناش این نیست که واقعا ربای لغوی نیست، ربای لغوی که هست حاکمه، یعنی بر حکومت داره میگه اینجا ربا نیست، لا ربا بین الزوج و الزوجه. یکی دیگه میاد میگه فلان معامله باطله، یکی دیگه میاد فلان بی باطله و هاکذا. 10 روایت داریم که بعضیاش مخصص و مقید یا حاکم اینن، بعضیش مال اونن، بعضیش مال اونن، بعضیش مال اونن. حالا ما علم اجمالی داریم که این 10 روایتی که مخصصن، مقیدن، حاکمن بعضیشون صادر شده. در نتیجه علم اجمالی پیدا میکنیم یا اصالت الاطلاق این مراد نیست، یا اصالت العموم اون مراد نیست، یا اصالت الاطلاق اون مراد نیست، یا اصالت العموم این مراد نیست. علم اجمالی پیدا میکنیم که اینجوری. وقتی هم که علم اجمالی رو پیدا کردیم، پس بنابراین این معاملاتی که مضمون این ادله و اطلاق اون ادله هم علم اجمالی پیدا کردیم که خراب شده نسبت به اینا، یه میشه که اونا رو باید زمین بزنیم. بله احتیاطش همین که زمین بزنیم اون معاملات انجام ندیم. درست؟ پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه تخصیص میزد که اینا بیرون بودن، حالا هم که تخصیص نمیتونیم بگیم حتما تخصیص خورده، عملا باید مثل این که بیرون عمل بکنیم. این اشکالیست که در مقام شده. آیا این اشکال تمامه یا تمام نیست؟ بحث مفیدی که انشاءالله فردا دنبال بکنیم.
فرمایید الان این اصلاحات رو میشه عمل کرده بیمار آیا از بابا اینه که این شرایطی که ما اینجا داریم اونا را ظهور میندازه؟
اگه
منفصل
باشه از ظهور نمیاندازه، از
خود جیت برای همین که ما احتمال میگیم شاید مراد مکلم این نبوده از ظهور نمیندازه؟
نه،
ظهور
که منفصله، مخصص منفصله، باعث ظهور نمیشه.